مرد عالم وارد خونه شد. با آرامش قدم زنان پا به اتاق بزرگ خونه گذاشت. اتاق شلوغ بود و جمعیت زیادی به مهمونی شمس بازرگان اومده بودند. مرد دانشمند با صدای بلند سلام کرد. انگار هیچ کس صدای بلند اون رو نشنید. از بین اون همه آدم فقط چند نفر به اون نگاه کردند. یه نفرم با بیمیلی و آهسته جواب سلام شده ها. شمس بازرگان هم که در بالای مجلس نشسته بود لبخندی به او زد و با اشاره دست به او خوش آمد گفت و از او خواست که جایی در مجلس بشینه. اتاق اونقدر شلوغ بود که هیچ جایی برای نشستن مرد دانشمند پیدا نمی شد. مرد هرچی چشم کرد که جایی خالی پیدا کنه هیچ فایده ای نداشت. کسی هم حاضر نبود یه خورده جا به جا بشه، بلکه جایی برای نشستن مرد عالم باز بشه. اینه که تصمیم گرفت همون جا دم در بشینه. همین که میخواست بشینه ناگهان همه از جاشون بلند شدن. مرد عالم یه لحظه احساس شرمندگی کرد که چه فکرای ناجوری در مورد این جماعت کرده، ولی همون وقت نگاهش به مرد چاق و خوش لباسی افتاد که وارد اتاق شد و همه با صدای بلند به او سلام کرد. مرد دانشمند توی دلش به خودش خندید که چه خیالایی میکرده. اتاق شلوغ‌تر شده بود. همه داشتن برای مردی که لباسای گرانبها به تن داشت جا باز میکردن که بالای مجلس بشینه. دو سه نفرم به مرد دانشمند تنه زدن و یکی هم بهش گفت مرد زود باش بشین، جلوی راه رو گرفتی، تو دیگه از کجا اومدی؟ مرد عالم بدون اینکه حرفی بزنه همونجا جلوی در اتاق نشست. جا کم بود. دو تا مرد درشت هیکل کنار اون نشسته بودن. اونام برای اینکه راحت تر بشینن هی تکون می‌خوردن و جا رو برای مرد عالم تنگ و تنگ تر می‌کردن. اما چاره‌ای نداشت. باید هر طور شده تحمل می‌کرد تا این مهمونی به پایان برسه. توی دلش دعا می‌کرد که هر چه زودتر نهار رو بدن و او از دست این مهمونی و مهموناش خلاص بشه. بالاخره نهار رو آوردن و مرد عالم چند لقمه‌ای خورد و از سر جاش بلند شد و با صدای بلند از میزبان تشکر کرد و بعدش هم از همه خداحافظی کرد. بازم انگار کسی نه او رو دید و نه صداش رو شنید. فقط شمس بازرگان از همون دور براش یه دستی تکون داد و با لبخندی او رو بدرقه کرد. حتی زحمت این که از سر جاش بلند بشه رو به خودش نداد، چه برسه که تا دم در اون رو همراهی کنه. مرد عالم به خونه برگشت و با خودش عهد بست که دیگه هیچ وقت به این طور مهمونیا پا نذاره. هرچند ته دلش دوست داشت که به اون جماعت بفهمونه که چقدر اشتباه میکردن، ولی نه راهی داشت و نه فرصتی. روزها و ماها گذشت تا اینکه شمس بازرگان بار دیگه به سفر رفت و بعد از بازگشت از سفر دوباره یه مهمونی دیگه ترتیب داد و مرد عالم قصه ما رو هم به مهمونی دعوت کرد. مرد عالم با اینکه با خودش عهد بسته بود که دیگه به این طور مهمونیا نره، ولی دید که این مهمونی یه فرصت خوبیه که حرفش رو به اون جماعت ظاهر پرست بزنه. برای همین دعوت شمس رو قبول کرد، اما این بار یه لباس نو و گرانبها بتن کرد و به طرف خانه شمس بازرگان به راه افتاد. همین که وارد کوچه شد، دوباره همون جوانها رو جلوی در خونه شمس دید که مهمونا رو راهنمایی میکنه. یکی از اون جوانها چشمش به مرد عالم افتاد و سریع به استقبالش اومد و گفت: بفرمایید، بفرمایید، مهمونی همینجاست، خوش اومدین. جوان مرد عالم رو به طرف خونه راهنمایی کرد. مرد عالم هم خوشحال از اینکه نقشش داره جواب میده، وارد خونه شمس بازرگان شد. با ورودش به خونه همهمه‌ای برپا شد. همه با دیدن او با صدای بلند به او سلام میکردند. مرد عالم به محض اینکه وارد اتاق پذیرایی شد، همه جماعت جلوی پاش بلند شدن و به او خوش آمد گفتن. مرد عالم نگاهی به اطرافش کرد که نکنه این بارم اشتباه کنه، ولی وقتی دید که شمس بازرگان به طرف او اومد و او رو در آغوش گرفت و خوش آمد گفت، فهمید که نه، این بار اشتباهی در کار نیست. خلاصه این که همه جا باز کردند تا مرد دانشمند در بالای اتاق و در بهترین جای مهمونی بشین. بهترین میوه ها رو هم گلچین کردن و جلوی او گذاشتن. انگار نه انگار اون جماعت همون جماعت قبلی بودن. همه تغییر کرده بودن. چیزی نگذشت که سفره نهار چیده شد و همه سر سفره نشستن. شمس بازرگان با احترام ظرف بزرگ نهار رو جلوی مرد دانشمند گذاشت و گفت: بسم الله، بفرمایید، از دهن میفته. مرد عالم آهی کشید، نگاهی به غذا کرد و با صدای بلند گفت: آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو. همه ساکت شدن و چشم به او دوختن. خیلی ها فکر میکردن مرد دانشمند دیوانه شده، ولی با اون سر و وضع و لباسها و گرانبها جرأت نمی کردن چیزی بگن. سکوت محض مجلس رو فرا گرفت. شمس بازرگان سکوت رو شکست و با نگرانی پرسید: چی شده استاد؟ نکنه خدای نکرده غذا خوب نیست؟ اگه دوست ندارین دستور بدین که غذا رو عوض کنم. مرد دانشمند گفت: نه، غذا خیلی هم خوبه، ولی منظور من چیز دیگه ایه. دفعه قبل که به اینجا اومدم لباس ساده‌ای به تن داشتم، برای همین به من بی احترامی شد و هیچ کس کوچکترین اهمیتی به من نداد. ولی این بار که با این لباس‌های گرانبها اومدم، برخورد همه با من زمین تا آسمون فرق کرده. پس حق من نیست که این نهار لذیذ رو بخورم، حق لباس منه که غذا بخوره. آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو. مرد دانشمند اینو گفت و از مجلس بیرون اومد. از اون به بعد شد که هر وقت به کسی به خاطر ظاهرش احترام بذارن، این ضرب المثل رو به کار میبرن و میگن آستین نو بخور پلو. خب عزیزان، با به پایان رسیدن داستان این هفته وقت خداحافظی رسیده. پس تا هفته دیگه و یه قصه ظهر جمعه دیگه، خدا نگهدار همگیتون.
سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیزمون به خیر، ساعت 13:49 است. همچنان با رادیو ایران همراهید. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، در جمله زیبایی میگه آرزوهای بشر پایان ناپذیره. هرگاه به آرزویی برسه، آرزوی دیگری داره. کاش حقیقتی که کانت ازش صحبت میکنه به حدی باشه که لذت زندگی کردن رو از هیچ کدوم از ما نگیره. هموطنان عزیزمون، از صمیم قلب دوستتون داریم و این عشق رو با افتخار و البته خیلی شفاف و بی‌پرده با شما در میان میگذاریم، چرا که به قول شاعر، آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟ عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ. بعد از ظهر روز جمعتون به خیر باشه. الهی هر جای این سرزمین که هستید شاد باشید، سلامت و سربلند. ممنون که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگه، خدا نیار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام. الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
این که ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و این که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنند اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند، این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیزها بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، اون علم علم مضر است، اون علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز 25 نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی. وزیر نفت با تلاش متخصصان کشور بالاترین حد نصاب‌های صادرات فرآورده‌های نفتی را در دوران تحریم شکستیم.
امکان انتقال سهام 2,600,000 متوفای جارنده برگه سهام عدالت به وراثت فراهم شد.
ادامه مهار کرونا در کشور به شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تا به ثمر نشستن واکسن. اروپا گرفتار کرونای انگلیسی. صدر اعظم آلمان: کرونای انگلیسی در صدر گفتگوهای سرانه کشورهای اروپایی.
و ترامپ در برزخ محاکمه و استیضاح. پرونده استیضاح ترامپ روی میز سنا. پلوسی: حمله به ساختمان کنگره با تحریک ترامپ روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهقان به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت از جزئیات مرحله یک مطالعه انسانی واکسن ایرانی نوترکیب کرونا خبر داد. آقای جهانپور در تشریح مرحله یک بررسی ایمنی و ایمونوژنیستی واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید 19 تولید مؤسسه رازی گفت مرحله یک بررسی ایمنی و ایمونوژنیستی واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید 19 تولید مؤسسه رازی کوف پارس جمعیت بالغین سالم 18 تا 55 ساله را در بر می‌گیرد. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت پشت خط ارتباطی ما هستند تا در این باره بیشتر از ایشون بشنویم. آقای جهانپور، توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه هموطنان عزیز مشاهدگان گرامی. خدمت شما عرض کنم که مطابق اعلان قبلی مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن پارسکوب رازی یا رازی پارسکوب که متعلق به مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی است، خوشبختانه کلید خود و عملا کلینیکال ترایال اون تصویب شد و منتشر شد و امیدواریم که با آغاز عملی اون ما عملا تا امروز سه نامزد واکسن علیه کووید 19 داشته باشیم و امیدواریم تا پایان بهار انشاءالله با طی این مراحل و موفقیتی که هر سه واکسن، چه واکسن گروه دارویی برکت و چه واکسن انستو پاستور و این واکسنی که به تلاش محققین مؤسسه رازی مهیا شده، انشاءالله با طی موفقیت آمیز کارآزمایی بالینی در مراحل سگانه اون انشاءالله به تولید انبوه فرستاد در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بگیره
انشاءالله. متشکرم آقای جهانپور از توضیحاتتون. از شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما. سپاس.
خدا نگهدار. مرسی.
خدا.
اما به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شهرهای شمالی همچنان مقصد اول کرونا در کشور و مرکز شیوع کرونا